چون گاهی وقتا نصب به این معنا به کار میشه.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستعذر شدید، ما در ادامه بحث چیزایی که در اطراف قضاست و شباهت به قضا داره قرار شد دیگه خلاصه گیری کنیم. البته تو این خلاصه گیری اگر نکته ای هم هست تذکر بدیم. سه نکته رو از اون 8 نکته فکر کنم یا 9 تا نکته ای که حالا تو برگه میاد، سه نکته رو عرض کردیم. بله، 8 نکته. نکته چهارم، من یه فقط قبل از ورود به چهارم، بعضی از فضلا چند نفر تذکر دادن که این شماره 2 شما با شماره 3 مثلا تفاوت داره، چون در شماره 2 بعضی از راه‌ها در زیغ و شداد قرار گرفته، در شماره 3 میاد دو دفعه زنده میکنید عرف جهانی سیره مستمره مسلمین. ببینید، چون ما داریم خلاصه گیری میکنیم اون بحثایی که گذشته داریم جمع بندی میکنیم، من دارم گزارش میدم از آنچه که گذشت، وگرنه باید ببینید مثلا آیا ما در مطابق بحثای گذشته شماره 2 رو پذیرفتیم یا 3 رو. چون گزارش از بحثایی است که گذشته، بنابراین ممکنه مثلا یکیش رو مبنای مرحوم نائینی باشه و یکیش رو مبنایی باشه که خود ما تقویت کردیم، ولی در مجموع من نظر خودم این هست که ما باید یه راه چهارمی رو در نظر بگیریم که تو همین نقطه چهارم در واقع نطفش منعقد میشه. احساس میکنم اگر عجله نکنید بذارید ما این نکات هشتگانه رو بیان کنیم، اینجور ابهامات برطرف میشه. ببینید در نقطه چهارم ما چی میخوایم بگیم؟ میخوایم عرض کنیم که از نظر شریعت مطهر اسلام، که البته این اختصاص به شریعت هم نداره، منتها تو شریعت هم همین هست، هیچ کس بر هیچ کس ولایت نداره. این جمله دیگه جمله معروفی است که شنیدید. بنابراین هر کس بخواد در مال دیگری، در جان او، در عرض او، حتی در وقت او تصرف کنه، ولو تصرف اندک، ولایت میخواد. شما دارید مسافرت میرید، وارد یه شهر میخواید بشید، ایست بازدستی شما رو نگه میداره، خود همی که شما رو نگه میداره به تعبیر ما یه نوع ولایت دیگه، و شما باید وایسید، حتی نگه آقا پیاده شو صندوق ماشین رو بزن بالا، ماشین رو بزن من صندوقش رو نگاه کنم، حتی اینا رو هم نگه، خود همین حرکت کوچک ولایت میخواد. ولایتش هم طبق مبنای ما باید شرعی باشه، که دیدم تو برگه شده شرطی، حالا اینو اصلاحش کنید دیگه. ولایت باید شرعی باشه، یعنی باید یه سیستمی رو ما تعریف کنیم که بگیم پلیس، حال مشکل ما بیشتر پلیس بود دیگه، این پلیسی که میخواد ماشین رو متوقف کنه، راننده رو پیاده کنه، جریمش کنه، ماشینش رو متوقف کنه، ببره تو پارکینگ، 2 ساعت وقتشو بگیره اینا ولایت میخواد. ولایت هم شرعی. البته بگم داخل پرانتز، حالا کدام ولایت شرعیه؟ مثلا آیا ولایتی شرعیه که حتما این سلسله مراتب معروفی که تو اندیشه شیعه هست، اندیشه سیاسی، که این بشه کارگزار نظام اسلامی، نظام اسلامی هم حتما در رأسش یه فقیه باشه، فقیهی که نیابت عام از امام زمان علیه السلام داره، اینجور میگن دیگه، یعنی به این سلسله مراتب. ولذا میگن اگر غیر از این بود دیگه ولایت نیست، یا به تعبیری ولایت شرعی نیست. البته معنا نه بگیم ولایت هست و شرعی نیست، یعنی واقعا ولایت دیگه نیست، یه چیز زوریه، مثل کودتا که ممکنه کسی بکنه و هر کارم میخواد با مال و جان مردم بکنه. پس ببینید، ما باید در این کار پلیس و هر که، چه بگیم ماهیتش قضاییه، چه بگیم غیر قضاییه، چه بگیم ادامه مدیریت جامعه است، چه بگیم قضاست، چه بگیم باید شرایط قضا رو داشته باشه چه نه، هر چی بخوام بگیم، باید این ولایت تصور بشه و ولایت هم ولایت شرعی باشه. حالا اینجا چیزی که هست اینه، آیا ولایت شرعی میتونه تو بحث سیستم مدیریت بیاد یا نمیتونه بیاد؟ اینو دوستان بذارید من نکته 5 و 6 و 7 رو بگم، باز بر میگردیم، چون یه مقدار معطلمون میکنه، برگرم ندارید، دوست دارم حالا اون قسمت پیشتون باشه که آیا ما میتونیم تصور کنیم ولایت شرعی رو در همین سلسله مراتب یا نه. اگر بتوانیم دیگه ما مشکلی نداریم، میبرمش تحت ولایت، الزامی هم نداریم با ولایت قضایی حلش کنیم تا اون بحثا پیش بیاد. کدام بحثا؟ شرایط قاضی و امثال از. نه، میگیم آقا یه نفر در حرم قرار داره، حالا تو اندیشه شیعه فقیه، از این فقیه ولایتی که داره، این ولایت ها واگذار میشه، این ولایت تزریق میشه به تمام بدنه ادارات. قهرن اونی هم که در فلان روستا فرض کنید دهداره، چه عرض کنم زیر دست دهداره، فرض کنید دیگه، حالا از یه جای شروع کنیم، این همینطور تزریق میشه سیستم ولایت، مثل آب لوله کشی ها که هی میاد منشعب میشه، میره تو خانه ها، میره تو ساختمون ها، یا مثل برق از یه جا تولید میشه، هی میاد تا میاد تو داخل پستوها و داخل کمدها و داخل اتاقها. یه همچون سیستم آیا ما میتونیم درست کنیم؟ اگر درست کردیم، قهره این همین میشه که ما عرض کردیم، ولایت میخواد باید از طریق شرعی منتقل بشه. آیا همچون چیزی میتونیم تصور کنیم یا نه؟ حالا یا امروز میرسیم یا فردا انشالله عرض میکنم. نکته پنجم، بحثیست که یادم هست سال گذشته به مناسبت بحث ولایت جائر مطرح کردیم، این بود که آقا ما اعتبار قوانین رو از کجا میتونیم ثابت کنیم؟ شما فرض کنید حکومت اسلامی، یا اگر گفتیم لازم نیست حکومت اسلامی باشه تا لزوم مطابقت از قانون مطرح بشه، که نظر ما اینه دیگه، یعنی اینطور نیست که فقط قوانین حکومت اسلامی لزوم مطابقت داره، و الا اگر رفتیم در یک کشوری که حکومتش اسلامی نیست، هر کار دلمون خواست میتونیم بکنیم؟ نه، اونجا هم قوانینشون لازم المطابقه است، مگر خلاف شرع باشه. خب اگر خلاف شرع باشه اون خط قرمزه، و الا اگر کسی رفت داخل یک کشوری متعهد شد داخل اون کشور، باید قوانینش رو محترم بشماره، چه به اختلال نظام برسد چه نرسد. این که عرض میکنم و توضیح دادم که خب این اختلال نظام اگه بشه خب بله اون که همه جا لازمه، نه قوانینی هم که اونا دارن اگر خلاف شرع نباشه باید مراعات بشه. اونا برای رانندگیشون، برای طی مسافتشون، برای پول آب و برق و قبض و امثال زالکشون، برای مخابراتشون، برای پاسپورتشون، برای چیشون قوانین دارن دیگه. ببینید ما سال گذشته یه بحثی داشتیم که این قوانین لزوم متابعت داره. لزوم متابعت طبیعتاً تصرفاتی هم که احیاناً کارگزار نظام میخواد بکنه درست میکنه. یعنی معنا نداره بگیم لزوم متابعت داره اما مثلا کسی نمیتونه اینو اعمال قانون بکنه. خب شما اگر لزوم متابعت از قوانین راهنمایی رانندگی دارید، فقط که تکلیفی که نیست، احکام وضعی هم داره. اصلا خود قانون اینه که اگه تخلف کرد اینقدر جریمه بده. من یادم هست سال گذشته چون بعضی از فضلای امسال اون موقع نبودن، اونجا عرض میکردیم اینا بشه مصداق حکم حکومتی. چطور حکم حکومتی لزوم متابعت داره حتی بر کسی که مقلد اون حاکم نیست؟ اینجور میگن دیگه، در حکم حاکم میگن لا یجوز و نقض حکم حاکم حتی در جایی که شما قبول نداری یا مجتهدت قبول نداره ولی حاکم حکم کرده. میگفتیم قوانین رو از طریق حکم حکومتی اصلاح کنیم. طبیعتاً از این طریق میتونیم قوانین مثل راهنمایی، رانندگی، جریمه، متوقف کردن ماشین رو تیز کنیم. ولی نمیدونم دقت میکنی یا نه، تمام اینها خروج از راه اول نیست. راه اول چی بود؟ راه اول این بود که ما یه سیستم تعریف کنیم به قول آقای نائینی منصب ولایت و همه اینا رو تحت عنوان منصب ولایت ببریم. خب اینم یه نکته که در واقع زنده میکنه راه اول رو. نکته ششم من دارم با سرعت عرض میکنم. نکته ششم ببینید، ما تو تلقی بیرونیمون اینه که منصب قضاوت از منصب ولایت جداست. الان هم در دنیا همینه، کسانی که اداره جامعه رو دارن، حالا اسمش میزنن قوه مجریه، کارشون و منصبشون از منصب قضا جداست. به همین خاطر هم این شعارشون استقلال قوا. مرحوم نائینی یه حرفی داشت یادتون هست که فرمود منصب قضا بره ذیل منصب ولایت، ولذا مثال زد که والی نصب میکرده قضات رو، قضاتون والی نصب میکرده. اونجا یادتون باشه ما یه اشکال گرفتیم به جناب نائینی که این که میگید قضات رو نصب میکرده یعنی سیره مسلمانان بوده؟ بله، حکومت هم عموما سنی بودن، ما حکومت شیعه که به اون معنا نداشتیم جز موارد خاصی. خب اونام که سلطان و اولوالامر میدونن و حتی میگن ولایت داره بر قضات. حالا شما بگو پس استقلال قوا چی میشه؟ میگم ما نمیفهمیم، این حرفا مال مثلا غربه، مال امروزه. در طول تاریخ این بوده. ما به جناب نائینی یا تماشا عرض کردیم میخواد بگید سیره مسلمانان بوده، این درسته، اما میخواد بگید در شریعت چنین چیزی داریم؟ این قابل مناقشه است، حداقل نیاز به اثبات داره. یعنی یه فقیه بگه منصب قضا میره ذیل منصب چی قرار میگیره؟ ولایت قرار میگیره. اگر این طور باشه میدونید که خیلی راحت میشه قهرن یه جا حاکم یه قاضی منصوب میکنه، بهش میگه تو دادگاه بشین به پرونده ها رسیدگی کن، فصل خصومت بکن. یه بارم پلیس میذاره تو جاده، یه اداره میذاره توی شهر، یعنی همه میره ذیل منصب ولایت. عرض میکردیم این شرعاً مشکل داره، این چجور میشه تصور کرد؟ یعنی به حساب شارع گذاشت. ظاهراً دوستان شارع اینه که منصب قضاوت رو جدا ولایت داره. امام صادق وقتی میخواستن در مقبوله ابن حنزله و معتبر ابو خدیجه اومدن برای قضات منصب قرار دادن، گفتن جعلته علیکم قاضیا یا حاکما، که اگر این حرف رو بزنیم خیلی نزدیک میشیم به اندیشه امروز که بیشتر رو تفکیک قوا، رو تفکیک قوا عنایت دارن. اما ببینید ما الان در جمهوری اسلامی با یه پدیده خاصی مواجهیم، یعنی نه اون نه اینه. ما الان در جمهوری اسلامی از یه جهت خب تفکیک قوا داریم، یعنی اینجور نیست که مثلا اون کسی که قوه مجریه است اداره جامعه رو داره قاضی تعیین بکنه، لذا میگیم مجریه مقننه قضاییه. اما یه سیستمی تعریف کردیم به نام فقیه، رهبری، مقام ولایت، ولایت رهبری، و بعد رهبری است که نظارت به هر سه میکنه. یعنی نمیتونیم بگیم که مقام قضایی کشور ما مثل دنیا آزاده، یعنی سه تا قوا در عرض هم و مستقل، پاسخگوی هیچ مقامی هم نیست. بله اگر شخص قاضی تخلف کنه پاسخگوی قانونه، دادگاه دارن اونا، ما ممکنه محاکمه کنن. اما از اون طرف ذیل قوه مجریه یا مقننه نیست، استقلال قوا رو داریم، از اون برم مستقل هم نیست، چون کسی برش نظارت داره که در هرم هست، قوه مجریه هم داره، قوه مقننه را هم داره. خب حالا اینا قهرن مطرح میشه که کدام میتونه درست باشه. ببینید من یه احتمال اینجا دادم ولی فوری هم نوشتم که این مسئله انشاءالله در روزای چهارشنبه‌مون، حالا کی برسیم با این وضعیت تعطیلی ها و بحث ها، این اونجا باید رسیدگی بشه که اصلا آیا مثلا در اسلام یه سیستم خاصیه، سیستمی که جناب نائینی اشاره کرد. حالا ما معلوم نشد ایشون میخواد بگه شرعن اینطوره یا مسلمان ها این سیره رو دارن که قوه قضائیه رو والی تعیین کنه، یا مثلا مثل آنچه که در دنیاست بر اساس یه قانون میاد بالا، یا نه یه سیستمی بذاریم فرای این سه قوا. اصلا اینا جزء به اصطلاح مسائل لایتغیر اسلامه این شکل خاص، یا این میتونه یه شکل اجرایی باشه، میتوننم غیر این باشه. من فقط در حد اشاره گفتم اون چه مسلمه قوه قضاییه نمیتونه مستقل باشه، حداقل باید یه هماهنگی بین قوا باشه. و من بیشتر از اینم دوستان فکر نمی کنم در اونجام که بحث کنی به نتیجه برسیم. یعنی ممکنه بگیم اونی که مثلا الان در جمهوری اسلامی هست یه شکله، یه شکل دیگرش ممکنه به همون شکل سه قوا باشه، یا یه شکلش که نائینی اشاره کرد. نمیتونیم بگیم الزاماً خلاف شرعه که یعنی قضا رو حاکمیت تعیین بکنه. اینم نکته ششم.
استاد فقط ما در اسلام قوه ولایت داریم، اونها همینطور که حضرت عالی فرمایید جز ساختارهای اجرایی است که از ولایت منشعب میشن.
بسیار خوب.
اصلا ما استقلال قوا نداریم.
این همون حرف دیروز شماست دیگه، حالا چه دوباره این تکرار میکنه.
در جمهوری اسلامی هم تنفیذ مشروعیت به قوه مجریه میده، قوه قضاییه هم که خود ولایت منصوب میکنه، قوه مقننه شورای نگهبان بهش مشروعیت میده.
ببینیم حالا این ادامه همون نکته هشتمه که یه مقایسه داریم بین فرمایشات مرحوم امام خمینی و مرحوم ناینی. عجله نکنید، دیروزم فرمودید گفتم صبر کنید. ببینید یه نکته دیگه، اگه داریم جمع‌بندی میکنیم رد میشیم دیگه، یه نکته دیگه که از اون نکته ششم باید متوجه شده باشید، من چقدر عرض کنم این بحث مهمیه فضلا و کار شماها رو میطلبد، اگر البته دغدغه‌اش رو داشته باشید براتون مهم باشه، اگر هم نفت که هیچ. اینه که ما چقدر، یعنی باید ثابتات فقه اسلامی رو و شریعت اسلامی رو از متغیرات جدا کنیم. این که بحثی نداریم که ما یه ثابتاتی داریم در شریعت، یک متغیرها. من در این کتابی که جدیداً مشغول هستم روش‌شناسی اجتهاد گفتم خیلی از احکام اینا شیوه های اجرایی بوده، اگر شیوه اجرایی بشه دیگه از ثابتات میره بیرون، قهرن قابل تغییره، یه چیز ثابتی نداره، دست قانونگذار رو باز میذاره که بنا به مساله قانونگذاری بکنه، اما به شرطی که از ثابتات نباشه. اگر از ثابتات باشه خب، برای ثابتات و متغیرات فضلا وقتی بحث میشه یه چند تا مثال ساده این بر، چند تا مثال ساده اون بر، میگه آقا ثابتات مثل رکعات نماز، ثابتات مثل نمیدونم روزه ماه رمضان، متغیرات مثل چی؟ متغیرها میگه مثل اینکه قبلا بیع خون باطل بود، الان بیع خون مثلا درسته، چون قبلا مالا ینتفع به بود. شیخ انصاری داره تو مکاسب وقتی میخواد برای خون یه منفعتی درست کنه میگه مثلا یه جا رو رنگ بزنن با خون، حال ببینید چی از آب در میاد. اینقدر مثلا مالا ینتفع به بود، اما الان ماده حیاتی یه قطرش هم ارزشمنده. ولی بگم به شما این مقدارش نه هنر میخواد، فهمش، گفتنش، نشرش، نه خیلی تخصص و تمحض. یه سری مصادیق هست که خیلی اونجاها مسئله مطرح میشه، وقتی میرید تو بحثای فقه سیاسی اون وقت مطرح میشه. مثلا این بحثایی که ما در جهاد داریم، بحثایی که در مثلا کیفیت رفتار با اسرا داریم، بحثایی که در ارتباط با تعزیرات داریم، همینطور هی ردیف کنید اینا آیا از ثابتات یا متغیراته. اگر از ثابتات باشه دست انسان خیلی باز نیست، از متغیرات باشه نه، قانونگذار میتونه. مثلا همین بحث مثل شرایط کارشناس و شرایط قوه مجریه و کارگزار نظام، اگر از ثابتات باشه مثل شرایط قضا، خب هیچی دیگه، کار مشکل میشه. همین بحث میشه که خب همین کاری که پلیس میکنه یه قاضی هم میکنه، یا همین کاری که قاضی میکنه پلیس میکنه. اما اگر آمدیم گفتیم نه، این شرایط متفاوته، ممکنه بعضیاش از ثابتات باشه بعضیاش از متغیرات. حتی اینجا هم هست که دوستان هم آشنایی با نصوص خیلی مهمه، هم نگاه فقیه. مثلا اجتهاد قاضی ممکنه بگیم از متغیرات، یه زمانی که قاضی میخواست بدون قانون قضاوت کنه اونجا باعث مجتهد باشه. اجتهاد حوزوی ها که اسد ابوالحسن اصفهانی تاییدش کرده باشه، مثلا اونجایی که میخواد بر اساس قانون حکم کنه اونجا اجتهاد در قانون شرطه. یا مثلا در بحث زن بودن و مرد بودن باید بررسی بشه، در بحث عادل بودن قابل بررسیه. ببینیم ثابتاتش چیه، متغیراتش چیه. بعد تو کار پلیس اگر مثلا گفتیم شرایطی که برای قاضی هست اونیش که از ثابتاته در کار پلیس نیست، اونیش که متغیراته در کار پلیس هست، خب دیگه اصلا اشکال حل میشه. چون اشکال ما این بود که پلیس داره کار قاضی رو میکنه در حالی که شرایط قضا رو نداره. این دوستان یه نکته به اصطلاح امروز فلسفه فقهیه که ما رو این ثابتات و متغیرات دقت کنیم. من یادم هست فضلا تو بحث عرش انگاری که مثلا میخوان عرش تعیین کنن، الان میدونی که تو کتاب ما اومده فرض میکنیم طرف و عبد، طرف و حر، بعد خب حالا کو عبد کو کنیز که بخواد شما فرض کنید. یکی از فقها برای این که جواب بده گفته که هنوز تو بعضی از کشورها هست. من اون موقع شوخی میکردم میگفتم حالا ما گشتیم تو فلان قبیله تو گینه بیساو پیدا کردیم. خب این چه؟ بعد دوستان همین باعث شد که من برم دنبال کار که اصلا این چی بوده. بعد فهمیدم این اصلا یه شیوه اجرایی بوده از اهل سنت. جالب اینه که اصلا در روایت ما غیر این اومده، ولی خب از کتاب گذشتگان هست تا تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی، بعد شرایطی که بر تحریر زدن. این گاهی وقتا این عدم دقت باعث میشه که ما یه چیزی که شیوه اجرایی فکر کنیم جزء ثابتاته. الان بحث حکمیت خانواده داشتیم. در حکمیت میدونید اصل حکمیت از قوانین موضوعه بشری نیست. اصل حکمیت از کجا آمده؟ از دین. آیش اینه و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. ببینید حکما من اهله و حکما من اهلها. ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. اینجا از این آیه نهاد حکمیت اومده. حالا دست منو نگاه میکنید، حکم من اهله و من اهلها، این یک. آیا حکم باید مجتهد باشه یا غیر مجتهد هم میتونه حکم باشه؟ سه، آیا حکم اعمال ولایت هم میتونه بکنه یا حکم فقط ارشاد میتونه بکنه؟ وگرنه اعمال ولایت نمیتونه بکنه. از شما سوال کنم اگر اعمال ولایت میخواست بکنه چه کار باست بکنه؟ مثلا اجرای طلاق بکنه. اجرای طلاق اصلا رسمان طلاق بده، بگم من تشخیصم اینه که اینا دو نفر، بگم ما تشخیص بده که اینا نمیتونن اصلاح کنن و ما صیغه طلاق رو اجرا کردیم، چه اینا راضی باشن چه نباشن. آیا اینا چیزاییست که هست. خب حالا اینجا یه فقیه باید ببینه مثلا اگر حکم حق طلاق داشته باشه، خب ولایت میخواد چون میخواد تصرف کنه، ولی اگر گفتیم حق طلاق نداره دیگه ولایت نمیخواد، دیگه تصرف نمیخواد بکنه، فقط میخواد چیز بکنه، داوری بکنه. بعضی ها میدونید که میگن حق طلاق هم داره و الا خب نشست گوش کرد که بعدش چی؟ سمه مازا برده هازا. بعضی میگن اجرای طلاق میتونه بکنه. جالبه بدانید که تقریبا اتفاقیه که اجتهاد شرط نیست در حکم. این غیر قاضی تحکیم هایی وقت اجتماع نکنید، اون ربطی به اینجا نداره، چون اون حتما اجتهاد میخواد به قول آقایون. قاضی در حکم خانواده ظاهر کلمات اینه که بل اتفاق اجتهاد نمیخواد. بگم میتونستم فراموش کنم، شهید ثانی خوب اینجا وعظ کرده، خوب که عرض میکنم، خوب نسبی نسبت به دیگران، وگرنه خیلی جای وعظ داره. الان دقت کنید، با این که مجتهد نیست یعنی گفتن لازم نیست، ولی بهش ولایت دادن فقها ها. بعضی از فقها گفتن میتواند اجرای طلاق بکنه. خب قهرا اینجا سوال میشه که این حکم داره کار کیو میکنه؟ آقایان کار قاضی رو میکنه دیگه، کار قاضی رو میکنه، چون قاضیست که بهش مراجعه میکنن. الان تو جمهوری اسلامی حرف زن رو گوش میکنه، حرف مرد رو گوش میکنه. حالا طبق سنتی، فقه سنتی، اگر مرد راضی باشه اجرای طلاق میکنه. طبق برخی از مبانی فقهی گاهی وقتا مردم راضی نباشه طلاق میده، بهش میگن طلاق قضایی. میبینه ضرر داره، حرج داره، مرد داره سوء استفاده میکنه. دیگه از زمان صاحب عروه که این فتوا رو داد که قاضی هم میتونه طلاق قضایی بده، دیگه جا افتاد. الان هم که داره اجرا میشه. ببینید میخوام عرض بکنم که در اینجا با اینکه مجتهد نیست، ولی همون ولایتی بهش میدن که باید یه قاضی داشته باشه. شهید ثانی در اینجا، این برگه رو ندارید بهتون نرسوندن، یا حالا خوب گوش کنید، اینجا یک مشکلی برمیخوره شهید ثانی که حکم غیر مجتهد چطور اعمال ولایت کنه، با اینکه ولایت مال کیه؟ مال قاضیه. تو اینا تو ذهنشون اینه دیگه. ببینید میفرماید که شهید ثانی میفرماید که اگه اینجور بگیم چه اشکال داره؟ بگیم چون موردش معینه، حاکم شرع میتونه غیر مجتهد رو تفویض ولایت کنه و او از ولایتش استفاده کنه و طلاق اجرا کنه. عبارت چه براتون میخونم، تو برگه نیست، دقت کنید. لأن محلهو، بپرسم این محلهو به کجا میزنی تو ذهنتون؟ محل اعمال همین حکم. لأن محله امر معین جزئی فیجوز تفویض الحاکم امره الی الآحاد، جایز واگذار کند حاکم، منظورش از حاکم شارع یا اونی که از طرف شارع ولایت داره، یجوز و تفویض الحاکم امر این مورد معین رو به آحاد مردم. منظور از آحاد یعنی غیر مجتهدین، مثل جاهای دیگه. ببینید دوستان، من از این عبارت، آدمی که هی دنبال میکنه یه چیز پیدا بکنه، از این عبارت میخوام استفاده کنم که میشود به نظر فقیهی مثل شهید ثانی می شود که حاکم تفویض کنه ولایتش رو به آحاد مردم. خب وقتی تفویض کرد دیگه شرط اجتهاد هم نمیخواد. خب حالا اگر اینو بخوایم رو مورد پلیس و امثال ذلک پیاده کنیم چجور میگیم؟ میگیم که پلیس در یه مورد، مثلا راننده‌های متخلف، یجوز و تفویض الحاکم، حاکم کیه؟ اونی که اداره جامعه رو میکنه و فرض کنید بر اساس شرعی حکومت رو دست گرفته، به آحاد، به غیر مجتهدین. تازه ایشون میگه کن نظائرهی، میخواد بگه این فقط در وسط خانواده نیست، در جاهای دیگه هم هست. اونجایی که مثلا حاکم مأموریت میده به یه نفر، میگه برو زکات رو بگیر، خب این میخواد تو مال مردم تصرف کنه دیگه. حالا یه دفعه فرض کنید مردم گذاشتن کنار، گوش کنید، و ایشون میره میاره، اما یه دفعه نه، میخواد بره سر مزرعه، چه بسا به زور، چون زکات گرفتنی دادنی که نیست. یا مثلا میگن از اون میخوام بدم، از این نمیخوام بدم، نه دیگه. کسی که جبایت زکات، جبایت خراج به قول فقها رو داره، ولایت پیدا میکنه. اینجا ولایت و جناب شهید میخواد از این طریق درست بکنه. ببینید من چی میخواستم بگم، یکمی شلوغ شد ولی خب باید ادارش کنیم. ببینید ما خیلی از شرایط و از ثابتات قرار بدیم، برخی از شرایط و از متغیرات. در شرایط متغیر دست حاکمیت رو باز بذاریم. چه بسا ممکنه بگیم من اهلهی و من اهلها از ثابتاته، اما مجتهد باشد یا نباشد از متغیراته. صلاح بود مجتهد رو حکم قرار میدن، صلاح نبود غیر مجتهد رو. نمیدونم یادتون هست یا نه، تو قانون حمایت از خانواده، قانون حمایت از خانواده براتون خوندیم چند روز پیشا که میگفت 30 سالش باشه، آشنا به مسائل شرعی باشه، متأهل باشه. خب اینا، این از کجا اومده؟ اینا از متغیراته. البته بی جهت هم نیستا، یک کسی که متأهل نباشه نمیفهمه، حال میخواد داوری کنه باید خودش لمس کرده باشه. یا 30 سال مثلا، البته خب این 30 سال بگاله 29 سال و 11 ماه، اینا دیگه از متغیراته دیگه. اگر ملاک داشت به نظر شما اینقدر مشکل بود؟ قهرن لسان عدله خیلی کمک میکنه، لسان عدله. مثلا تو همین من اهلهی من اهلها خب این اومده، ولی دیگه سن و اینا که نیومده. خود نگاه فقیه گاهی مؤثره، مورد به مورد. بله بله، غیر از این راه داریم دیگه. باشه فردا بقیه‌اش.
کجا این حکمیت واجبه؟ برای زن و شوهر بگن نمیخوایم چی؟